آموزش بدیم. اینا همه مباحثیه که سلسله وار باید انجام بشه تا طی
بله.
یک دوره ای ما یک نتیجه مطلوبی رو ببینیم.
درسته، یعنی هم در فضای رسانه ایمون و هم در
بله.
فضای در واقع بگیم بصیرت
و
و
اهمیت خود رسانه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اینجا خیلی مهمه، با مجموعه های آموزشی که برقرار میکنه، برنامه سازی هایی که انجام میده، اینها خودش میاد به بصیرت افزایی مردم کمک میکنه. باز من گذشته اگه بخوام خدمت شما عرض کنم، تو بحث فتنه 88 یا 9 دی کی بصیرت رو نشون مردم داد، کی مردم رو بروز کرد تا بتونن از داشته هاشون استفاده کنن؟ طبیعتا رهنمودهای حضرت آقا بوده و کنار اون میشه گفت صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با محتواهایی که تولید کرد تونست مردم رو به اون حد برسونه و به اون مرحله برسونه که بتونن حماسه نهده ای رو
خودجوش در واقع داشته باشن. ممنونم از شما. اما خانم نوری، بحث رسانه شد، بیایم در واقع نظر حضرت عالی رو بدونیم. اصلا نقش شبکه‌های اجتماعی در ارتقاء سواد رسانه چی هستش؟ آیا شبکه‌های اجتماعی میتونن تاثیرگذار باشن، چه مخرب چه در واقع بخواد که فایده زیادی داشته باشه؟
شبکه‌های اجتماعی و تأثیراتی رو که الان دارن به هیچ وجه بر کسی پوشیده نیست. یعنی بین شبکه‌های اجتماعی که قبلاً انجام شده و الان که در فضای مجازی این شبکه‌ها هست، ما خیلی از اتفاقات و شرایط خاصی که در کشور هست و حتی مسئولان رو وارد یک نوع پاسخگویی میکنه، یعنی کنشگری، مطالبه‌گری رو که مردم دارن توی شبکه‌های اجتماعی، و این جریان‌سازی و این فضاسازی از شبکه‌های اجتماعی شکل میگیره. پس نقشش نقش مهمیه، ولی بسته به نوع استفاده و نوع حضور ما در شبکه‌های اجتماعی است که تعیین میکنه به چه شکله. ما در شرایط خاصی رو من دیدم، یه وقت پویش‌هایی رو راه میفته، یه وقت فضاهایی رو راه میفته که همون فضاها یک مشکلی، یک آسیبی رو از مشکلات کشور، از فضای مردم، از زندگی مردم کم میکنه.
درست.
پس نقشش نقش مهمیه. ما داشتن سواد رسانه‌ای در برای حضور در شبکه‌های اجتماعی هم مهمه، اینکه در این فضا بدونیم که چی هستیم، چی کار داریم میکنیم و اصلا در چه گروه‌ها و در چه فضاهایی حضور خواهیم داشت.
درسته.
یکی از نکاتی که خیلی مهمه، مثلا اگر به صورت عینی و کاربردی بخوایم توی این زمینه صحبت کنیم، اینی که ما فقط کافیه این گوشی موبایلی که تو دستمون هست آیا ضرورت داره در تمام گروه ها و برنامه ها و شبکه هایی که اساسا حضور داشته باشیم؟
بله.
این شاید گام های کاربردی در استفاده از این فضاها هست.
صحیح، درسته. آخه بعضی اوقات یعنی خیلی ها مثلا میگن که بذار من مثلا توی فلان سکو عضو بشم، یه وقت فلان خبر مثلا عقب نمونم.
این سرریز اطلاعات
بله.
به نوعی حجم انبوه اطلاعات به هیچ وجه مناسب نیست. ما متاسفانه الان خیلی سطحی و گذرا دارن خبر رو نگاه میکنن. نمیگیم که حتما دارن از سایت های رسمی ببینن، چرا که باید خبرهایی رو که خبرهای حساسیت برانگیز حتما از سایت ها و خبرگزاری ها و منابع رسمی خبرون پیدا کنیم، ولی حضور در تمام شبکه ها، حتی عنوان خبر که حالا ما داریم اون رو استفاده میکنیم، هیچ ضرورتی نداره. یعنی حجم زیادی از اطلاعات و داده هایی که هیچ آوردهی تاش نداره، یعنی بعد از هی به قول معروف گشتن و وارد این فضاها، تهش اگر بپرسیم که چه خبری بوده، به صورت گذرا، به صورت منطقی و عمق نداره.
بله.
به خاطر همین اولین کاری که داریم میکنیم این برنامه ها و جاهایی که درش حضور داریم، در گروه ها، کانال هایی که حضور داریم، ببینیم چقدر با نیاز هایی که من نوعی دارم سازگاره. یعنی اول برای خودمون یک نیاز سنجی رو داشته باشیم، بعد از نیاز سنجی یک سری از چیزهایی که در گوشی هست میتونیم از توش بیایم بیرون و اونهایی که متناسب نیازمون، متناسب علاقمون، متناسب با اون فضا هست برمیم. این اون اولین گام سواد رسانه است. بعضی وقتا بعضی دوستان که صحبت میکنه بحث سواد مجازی یا توی کارگاه هایی که میریم، فکر میکنن سواد رسانه ای، سواد مجازی چیه؟ اتفاقا هیچی نیست. اینکه خودمون رو عادت بدیم اون تفکر انتقادی رو نسبت به موضوعاتی که داریم میبینیم داشته باشیم. ما بعضی وقتا بعضی خبرهایی رو که حتی روی شبکه‌های میان یا توی جاهای میان منبعش رو به یک خبرگزاری رسمی به یک جای دیگه انتساب میدن،
بله.
اون فرد آگاه میدونه که رویکرد و تفاوتی که داره نمیتونه زود در این فضا گول بخوره، که اونم البته راهکارهای خاص خودش رو داره که بدون صحت و سقم اخبار و اطلاعات و داده‌هایی که در این فضا هست بتونه تشخیص بده و از هم تمیز داده بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما. اما ایراد میاد داریم در خصوص در واقع اهمیت رسانه‌ها صحبت می‌کنیم، چه شبکه‌های اجتماعی و چه رسانه ملی، اما بیایم از لزوم ارتقای بصیرت در فضای مجازی صحبت بکنیم برای پاسخ به شبهاتی که به وجود میاد توسط دشمن.
بله، من قبلش یه حیفم میاد این مطلب رو نگم خدمتتون.
ببینید
ما الان توی موقعیتی قرار گرفته بودیم که حالا درست و غلطش رو من نمیتونم تشخیص بدم، ولی یعنی نیاز به گفتنش نیست، ولی ما رفع فیلترینگی انجام شد برای یکی از پلتفرم های نسبتا محبوب میشه گفت بین مردم.
بله.
واکنش ها چی بود؟ یه مثال واقعی بزنیم که مردم راحت تر بتونن بصیرت رو یا بتونن راحت تر فهم کنن اون میشه گفتش که سواد فضای مجازی رو یا حیات در زیست رسانه ای رو اینها رو راحت تر بتونن درک کنن. ما الان یه فیلترینگی رفع شد،
رفع
فیلترینگی شد و آوردش چی بود و چه اتفاقاتی افتاد و آیا به این که چه اتفاقاتی در آینده نچندان دور میفته و توسط پلتفرم های دیگه هم ممکنه این اتفاق بیفته که الان آزاد خواهد شد و آزاد میشود، آیا رو این فکر کردن؟ آیا اومدن قبل از این که بخوان رفع فیلترینگ رو انجام بدن بیان با پلتفرم های ایرانی که این همه زحمت کشیدن این همه کاربرها رو به سمت خودشون جذب کردن اومدن حمایت مالی اتفاقی یا تجهیزاتی ازشون بکنن و بهشون اطلاع بدن که بگن آقا شما تا اینجا اومدید جلو، از اینجا به بعد برید جلوتر با این شیب، مثلا با شیب 2 داشتید میومدید 4 برید جلو، ما میخواییم این رو رفع فیلتر کنیم. مردم واکنششون نسبت به این موضوع چی بود؟ آیا همه کندن رفتن اون ور یا باز سردرگمن؟ همه اینها میشه اون بصیرته، همه اونا میشه این تحلیله. ببینید تمام بحث دعوای سر سواد رسانه‌ای برمیگرده به قدرت تحلیل.
بله.
یعنی یک فرد اگر قدرت تحلیل این موضوع رو داشته باشد که آیا سکوهای یا پلتفرم‌های ایرانی براش مناسب هست یا خارجی و چه آورده هایی براش داره و چه خدمات و امکاناتی میتونه داشته باشه، همه اینها رو میتونه تفکیک کنه و بهترین قدم رو برداره ولو به این که رفع فیلترینگی اتفاق بیفته.
درسته، یعنی در واقع شما از نقش بسیار بالای سیاستگزاران دارید میگید.
دقیقاً. بله.
در واقع افزایش بصیرت مردم در این فضا. حتما به این موضوع دوباره خواهیم پرداخت، اما اجازه بدید یه سری بزنیم به سامان پیامکی مونسی.
البته ببخشید من یه نکته رو در تکمیل جناب صحبت جناب مهندس بگم، اینکه همه برنامه‌ها، نقشه‌ها، برنامه‌هایی که جریان سازی می‌کنن همه روی نادانسته‌ها و ناآگاهی‌های مردم حساب باز می‌کنن. هرچه این بالاتر بره تأثیر اون بیشتره و ما در بعضی از شرایط دیدیم هرچه مردم هوشمندانه‌تر و آگاه‌تر بودن تأثیر این بسیار کمتر.
درست. اتفاقاً در مورد همین موضوع که شما صحبت کردید یه پیمکی داریم از آقای میرزایی فر. به ما پیمک دادن گفتن که با توجه به تخصص کارشناس محترم بفرمایید که چرا اغلب کاربران فضای رسانه‌ای و فضای مجازی آسیب پذیری بالایی نسبت به اخبار جعلی دارن و چطور میشه این مشکل رو حل کرد؟
همونطور که توی از ابتدای بحثم به این موضوع داشتیم،
در واقع سراغ راهکار
ما داریم راهکار ارائه میدیم. خب اولین چیز، اولین قدم به نظرم آیا ببینیم که اون با منطق و عقل به قول معروف سازگار هست یا نه. ما حدود فکر کنم یک سال پیش بود یک خبری رو بود، شاید خیلی صلاح هم نباشه عنوان خبر رو اینجا بگم، یک اتفاقی در یکی از استانهای ما افتاده بود و این خبر رو با یک منبع رسمی اعلام کرده بودن و
بله.
اسکرین شات رو از صفحه سایت گرفته بودن. یک فرد آگاه در اولین قدم، فرد آگاه که این سفر میبینه حتی اگر اون سایت رسمی رو دیده باشه، خب در اولین قدم میبینه که که این مطلب اصلا درست نیست، ولی خیلی راحت میتونه رجوع کنه به اون سایت و منبع معتبری که به اون استناد شده و اینجا متوجه میشه، میتونه اون صحت و سقم اون موضوع رو اینجا مشخص کنه که این موضوع نیست. دومین، آیا چیزی رو که مطرح میشه با ارزش‌ها، اعتقادات و فضای زندگی بله. ما سازگار هست یا نه؟ خیلی وقتا یه اتفاقاتی میفته مخصوصا تو بعضی از شرایط و بحران‌ها مثل مسائل اقتصادی، افزایش قیمت‌ها، اینا بعضی چیزها اصلا با عقل در اون نگاه اول نیست، ولی چون احساسات رو تحریک میکنه، چون اون فضا رو تحریک میکنه، یعنی از اون تکنیک‌هایی برای پذیرش استفاده میکنه.
اقناع فضای مجازی رو بشناسیم.
بله، اونها رو بشناسیم و زود گول نخوریم، زود احساساتی نشیم و حداقل اون تکنیک صبر، 30 ثانیه صبر کنیم، بعد این رو فوروارد کنیم و اصلا فوروارد کردن مطالبی رو که مطمئن نیستیم پرهیز کنیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما. اما اجازه بدید یه بار دیگه یه تأکیدی داشته باشیم به حفظ زبان فارسی. به جای اسکرین شات بگیم عکس از صفحه نمایش و به جای فوروارد هم بگیم باز ارسال. اما بریم سراغ آقای رادمهر بزرگوار. پیامی که واسمون اومده از آقای میرجینی از استان اصفهان، گفتن که آیا میتونه سواد رسانه‌ای به عنوان یک ابزار قدرت نرم برای ارتقای فرهنگی جامعه استفاده کرد و چطور؟
بله، طبیعتاً میشه این کار رو کرد. حالا راحت ترین سناریویی که من به ذهنم میرسه این مورد هستش که با تمام این ابزارهایی که الان انواع اقسام ابزارهایی که در دسترس هست و به صورت رایگان هست، در پیشبرد اهداف نظام و فرهنگ این مملکت ازش استفاده کنن و تولیداتی رو داشته باشن و بتونن این کار رو گسترش بدن. این یکی بله. از پایه‌هاشه تقریبا، ولی کنار اون باید یه چیزهایی رو یاد بگیرن، یه مقداری اطلاعات خودشون رو اضافه کنن تو اون حالا مبحث فرهنگی که فرمودن، خب خیلی کلی هستش، تو کدوم بله. قسم از اون فرهنگ میخوان فعالیت کنن، توی اون مورد برن سرچ کنن، دیتا به دست بیارن، ببینید الان
جستجو کنن.
احسن بر شما. ببینید طبیعتا الان خیلی راحت شده، حتی من یه مقاله رو داشتم چند روز پیش میخوندم که یکی از کشورهای آمریکایی، یکی از ایالتهاش، تو یه دونه از مدارساش به صورت نمونه اومده و کلن معلم ها رو حذف کرده و هوش مصنوعی رو با ای آر ترکیب کرده، گذاشته برای آموزش بچه ها. طبیعتا این خب خیلی کار جذابیه و طبیعتا یک نوجوانی که الان کلی ذهنش درگیر مسائل مختلفه و ابعاد مختلفی از میشه گفتش که مطالب رو داره تحلیل میکنه در ذهنش، طبیعتا یک نفر نمیتونه جوابش رو بده و سطح دانش یک نفر کافی نیست و سرعت یادگیریش متفاوت میشه وقتی که از این ابزارها استفاده بشه و طبیعتا توی اون میشه گفت رشد اون دانش آموز یا اون فرد خیلی تأثیر داره.
اتفاقا موضوعی که شما فرمودید در واقع طرح سوال خانم ملاصالحی از شیراز که گفتم به نظر شما هوش مصنوعی با تمام پیشرفتایی که داشته میتونه جایگزین آموزش انسانی بشه؟
بله قطعا میتونه بشه، انشاءالله دور نیست این افق که مهندسین و متخصصین ایرانی ما بر اون پایه هوش مصنوعی و الگوریتم هایی که دارن طراحی میکنن برای این موضوع بیان و این سمت رو آباد کنن به نوعی.
درسته.
و بتونن خدماتی تو این زمینه ارائه کنن، ولی خب طبیعتاً زمانوره و ببینید یه چیزی رو واقعا نمیشه نادیده گرفت، من هی میخوام تکرارش نکنم، ولی قانون این بله. قانونگذاری ها و افق دیدها و مسئولین دقت کنن که اگر یه چیزی رو دارن قانون میکنن چه ابعادی داره، چه خطراتی ممکنه پیش بیاد. طبیعتاً همه اینها رو،
یعنی که در واقع چه چالش هایی رو برای
چه چالش هایی دارن، من طبیعتاً میدونم که به همه این مسائل فکر میکنن و یک اقدامی رو انجام میدن، ولی ما به عنوان یه بحث کارشناسی داریم بهش نگاه میکنیم، همه ابعاد رو باید در نظر بگیریم و طبیعتاً یک مقدار حمایت بیشتر بشه تو این زمینه از شرکت‌های دانش‌بنیان یا ایده‌های خلاقی که داره تو همین پارک‌های علم و فناوری که الان چند تاش رو ما دیدیم، لطف کردن دوستان بهمون نشون دادن، رفتیم و کنارشون بودیم، خیلی تو زمینه‌های هوش مصنوعی، تو بحث اسمارت‌خونه‌های هوشمند
بله.
تو بحث خودروهای هوشمند، تو بحث حالا میشه گفتش که سبک زندگی، نرم افزارهای کاربردی، خیلی چیزا دارن ایرانی‌ها کار میکنن و بازدهی‌های خیلی خوبی هم گرفتن، حتی تو بحث کشاورزی، تو بحث صنعت ورود کردن و این افق دوری نیستش، انشالله با
انشالله که هرچه سریع‌تر بتونیم در
واقع حمایت‌های دولتی بتونن
انشالله. اما خانم نوری، چون بحث در واقع مسئولین خیلی داغ شده، ما حالا می‌خوایم که در واقع ابزارهای فضای سایبر رو بیایم به صورت بومی تبدیل کنیم و اونو ارتقا بدیم. حالا شما بفرمایید برای توسعه ابزارهای بومی در حوزه فضای سایبر چه اولویت‌هایی باید در نظر گرفته بشه؟ بخوایم یک نگاه در واقع راهکاری داشته باشیم اما برای مسئولین که میخوان این ابزارها رو توسعه بدن.
توسعه ابزار مستلزم مسئله شناسی درست از یک موضوعه.
بله.
یعنی اول از همه باید بدونیم که اون فضایی رو که فضای غیر بومی که حضور داشتن چه نقاط قوتی داشته، چه نقاط ضعفی داشته. ما الان بر یکی از شبکه‌ها که بس اینستاگرام مطرح شد و بعد حالا بحث روبیکا مطرح شد، یک سری افراد نسبت به این فضاها انتقادی رو داشتن که همون چیزی رو که در اونجا بود در اینجا هم به همون شکل بوده.
بله.
خب اگر قرار ما یک فکر درست و یک راهکار درست داشته باشیم، باید بیم آسیب‌های اون رو بدونیم و بعد وقتی که آسیب رو دونستیم توی فضای جدیدمون آسیب رو نداشته باشیم. این یک نیاز به یک کار کارشناسی، یک کار گروهی داره.
بله.
و نظر متخصصینه و بعد بیا در سطح اون سیاست گذاری بخواد به یک نوعی اجرا بشه.
درسته، بسیار عالی. خب بریم سراغ آقای رادمهر بزرگوار. آقا موضوعی که با هم دیگه صحبت میکنیم، میدونم بحث مسئولین خیلی مهمه، قانونگذاری خیلی مهمه، اما خب میخوایم یه رویکردی داشته باشیم که حواسمون بیشتر به مخاطبین باشه که مخاطبین الان باید چی کار بکنن. شاید حالا یک قانونی بخواد تصویب بشه خیلی زمان ببره، اما ببینیم که اون مخاطب باید الان چیکار بکنه که در واقع در این جنگ رسانه‌ای قافیه رو نبازه. بیایم در مورد عوامل مؤثر بر ارتقای سواد رسانه‌ای مخاطبان صحبت کنیم، ببینیم که یک مخاطب چیکار باید بکنه برای ارتقای سواد رسانه‌ای خودش.
بله، برای ارتقای سواد رسانه‌ای یکی از پارامترهایی که هستش میشه گفتش که کنجکاوی داشته باشن.
بله.
همونطور که خانم مهندس فرمودن، طبیعتاً اون 30 ثانیه رو صبر کنن و براشون مسئله بشه و ببینن که آیا اون پیامی که دارن میدن آیا پیام منطقی هست، اطلاعاتی که دارن آیا اون پیام رو تایید میکنه، یا اگر اطلاعاتی هم ندارن از منابع رسمی. ببینید الان انقدر این میشه گفت اخبار جعلی و صحیح مماس هم دیگه و نزدیک به هم دیگه.
بله.
داره حرکت
میکنه. تشخیصش خیلی سخت شده برای کاربر.
تشخیصش خیلی سخته، مخصوصا تو کسری از ثانیه و اتفاقات مهم. ما تو بحث انتخابات خیلی از این موردها داشتیم، احتیاج به اشارهش نیست، ولی خیلی این موردها رو داشتیم و مردم هم طبیعتا درست برخورد میکردن با این موضوعها. ولی اون تحلیلگریه و این که بتونن قدرت تشخیص و انتخاب رو داشته باشن رو باید در خودشون تقویت کنن، قدرت تحلیل رو. و طبیعتاً باید ببینیم مخاطبا کیان. مخاطبها یک خانواده ها هستن که تو این زمینه خانواده ها باید یک سری اتفاقات بیفته، یک سری آموزش ها داده بشه. اگر فرزندانشون دسترسی هایی داشتن به پلتفرم های خاص و
سکوهای خاص
خاصی.
بله.
که الان وجود داره، چه جوری میتونن اون رو هدایت کنن به سمت مثبت.
بله.
خود بحث میشه گفتش که آموزگارها و معلمین عزیز که میتونن چقدر توی این زمینه فعال باشن، تأثیرگذار باشن.
بله.
و میتونن تو پیشبرد اهدافی که هستش مؤثر باشن. و خود میشه گفتش که نوجوانان خود طبیعتاً یه شور و اشتیاقی دارن نسبت به هر سیستم و هر میشه گفتش که سکویی که باهاش ارتباط برقرار میکنن. از نظر حالا میشه گفتش که امنیت سایبری مشکلی نیستش ارتباط گرفتن با تمام اینها، ولی باید یه آموزه هایی داشته باشن، باید بدونن اگر مثلا دارن نرم افزاری رو توی گوشیشون نصب میکنن، بدونن اینکه دائم تون تون نکس میزنن چه اتفاق و چه دسترسی هایی داره به
اون نرم افزار داده میشه. بله، درود بر شما شنوندگان عزیز. به پایان برنامه‌مون داریم نزدیک میشیم. خیلی ممنونم که تا این لحظه شنونده برنامه خودتون هشتگ گفتگو بودید با موضوع حیات در زیستگاه رسانه‌ای مستلزم ارتقای سواد. مجازی با شما عزیزان بودیم. اما سوال آخر از کارشناسان بزرگوار در حد 30 ثانیه، یک پیام به کاربران و یک پیام به حاکمیت بفرمایید.
خواهش میکنم. من هم تشکر میکنم از شما. اگر بخوام فقط تو یک جمله بگم، من تعریف واژه سواد و مفهوم سواد اینجا خیلی تکرار شد.
بله.
من از اینجا به مخاطبان عزیزم عرض میکنم که سواد داشتن یعنی این که ما بتونیم با از اون دانستا و آگاهیمون تغییری در زندگی خودمون ایجاد کنیم. تغییر در زندگی خود ایجاد کردن یعنی من سواد حضور در یک فضا رو دارم که اینجا حالا بحث فضای رسانه و بحث فضای مجازی و به مسئولان محترم این که این فضا رو جدی بگیرن تا مردم بتونن راحت‌تر و با امنیت بیشتر بزن.
خیلی ممنونم از شما. بفرمایید. خیلی کوتاه یه جمله.
خیلی کوتاه، من در حد یه جمله میگم به مردم عزیز و مسئولین محترم، فقط سخنان و راهنمودهای حضرت آقا بهترین راهکارها رو برای ما خواهد داشت.
انشالله. خیلی ممنونم از کارشناسان بزرگوارمون، خانم فاطمه نوری جهانگر مدرس سواد رسانی و کارشناس خبر و رسانه و همچنین جناب آقای مهندس علی رادمه کارشناس و پژوهشگر فضای سایبر. ارادتمند شما عزیزان عرفان شهبازی بودم که به اتفاق خانم زهرا بهری تایید کنندمون و خانم مهدی گودرزی صدا بردار کاربلدون با شما عزیزان بودیم. تا هفته یا آینده، خدا یار و نگهدارتون.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از پخش رادیو گفتگو می شنوید. ساعت 11:52 دقیقه است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
او یک قهرمان است.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
او یک قهرمان است.
ایران به منطقه ام القرى منطقه.
او یک قهرمان است.
اگر شهید بشیم
پیروزیم، اون
رستگاری ماست.
یک
قهرمان است.
قول قوه الهی گستره مقاومت بیش از گذشته تمام منطقه رو قرار خواهد گرفت.
صلی الله علیک حسین جان.
مراسم گرامی داشت شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمان و ابو مهدی المهندس و شهدای مظلوم غزه و شهدای جبهه مقاومت و شهدای عملیات های کربلای 4 و 5، زمان 5 شنبه 13 دی ماه 1403 بعد از نماز مغرب و عشاء، مسجد حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف، محله شهیدآباد زرگنده تهران. سخنران سردار حاج عبدالله زیغنی با حماس سرایی حاج مجید شعبان.
عین الطالب بدم المقتول بکربلا.
خدا رو شکر میکنیم برای اینکه راه ما روشنه، وسیلت ما درجاست، گام های ما به امرالله محکم و متواره و دشمن ما دچار زهر
یا ملاک نخم دی هماسه آشورایی تجدید بیعت با رهبری و پاسخی کوبنده به پیچیده ترین فتنه های زمانه بزرگ داشت یا ملاک ماندگار نخم دی با شعار محوری هماسه نخم دی و کاوی فتنه های جدید آمریکا و رژیم صهیونیستی با حضور پرشور مردمی در سراسر کشور و در تهران یک شنبه ساعت 15 میدان آیینی امام حسین علیه السلام. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
روز نهم دی روزی است که مردم ایران نشان دادند که با بصیرت اند و در میان گرد و غباری که فتنه گران به پا کرده اند هرگز نه راه را گم می کنند و نه دست از راهبر واقعی که همانا ولایت فقیه است بر می دارند. نهم دی روز خروش ملت ایران است. روزی است که مردم ایران نشان دادند دشمنان خود و انقلاب خود را به خوبی می‌شناسند و هرگز فریب حیله‌ها و نیرنگ‌های آنان را نمی‌خورند. نهم دی ماه 1388 جشن بلوغ فکری و شخصیتی نظام اسلامی بود.
قدرت رو باید داشته باشید. این قدرت هم البته فقط قدرت نظامی نیست، قدرت منطق هست، قدرت فکر هست، قدرت اقتصادی هست، قدرت اجتماعی هست، قدرت بسیج مردمی هست. یک نظامی بتوانه مردم را بسیج کنه در دنیا هم چیزایی سابقه نداره. فرض کنید قریب 40 سال از انقلاب میگذره، 22 بهمن که میشه میلیون ها آدم میان تو خیابون. این قدرت بسیج دیگه، اینه هیچ جا در دنیا، اینی که میگم هیچ جا به طور قطعی عرض میکنم، در هیچ جا از دنیا چنین چیزی وجود نداره یک نظامی این قدرت بسیج رو داشته باشه. یا مثل نوح دی، مثلا نوح دی سال 88 دیدید شما که وقتی که یک هیچ کس هم دست اندر کار نبود، این فکر مردم رو کشوند، این تفکر، همین شاکله اصلی نظام که همون فکر نظامه، مردم رو کشوند تو خیابون‌ها. یه حادثه‌ای به وجود آمد که بی‌نظیر بود.
شنوندگان عزیز، به اطلاعتون میرسونم از آن ظهر امروز ساعت 12:06 تنین انداز میشود.
یا ذا الجلال والاکرام،
در این لحظات ملکوتی گوش جان می